Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. بحث در ادله حجیت قول کارشناس و خبره بود، چه در مباحث اصولی، چه در مباحث فقهی، چه در شبهات حکمیه و مسائل حکمیه، چه در شبهات موضوعیه و کارشناسی های موضوعی. به اقوال و احتمالات اشاره کردیم و پرداختیم به دلیل اول برای حجیت قول خبره که عبارت بود از آیه ذکر یا سوال. این آیه شریفه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون نامی پیدا کرده، منتها دو نام داره، گاهی بهش میگن آیه ذکر، گاهی میگن آیه سوال. در کتب اصولی هم ملاحظه بکنید، بعضی آقایون میگن آیت السؤال، بعضی میفرمان آیت الذکر. این دوتا نامی که برای این علم شده، برای این آیه شریفه علم شده. خب این آیه شریفه ذکر که میفرمود فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون در سوره نحل و انبیاء استدلال شده به این آیه شریفه برای حجیت قول خبره. پنج شش مبحث رو مطرح کردیم، در مبحث ششم بودیم و در مبحث ششم این سوال بود که ملازمه‌ای بین وجوب سوال و حجیت جواب هست. فی الجمله نمی شود بگیم سوال واجب اما جواب بی ارزش، حتما یه حجیتی در طرف جواب وجود داره. اما میزان این ملازمه و حدود این ملازمه احتمالات متعددی داشت که حالا چهار احتمال ذکر کردیم. عمده این دو احتمال بود که این ملازمه فقط عقلیه است یا ملازمه عرفیه فراتر از اون تلازم عقلی است. بنابر یک نظریه اینجا یک ملازمه عقلیه است برای خروج از لغویت وجوب سوال، باید جواب یه ارزشی تولید بکنه، ولو فی الجمله، ولو به اینکه در یه جاهایی تولید علم بکنه، همین اندازه بیشتر ملازمه نیست. و نظریه دیگر که مبنای او استدلال ما می شود این است که بگوییم نه، اطلاق ملازمه است و این ملازمه عرفیه است. وقتی میگه واجب است در مسائل به کارشناس و دانای اون مسئله مراجعه کنی، یعنی نظر او علال اطلاق معتبره، یک اماره است، یک حجت برای شما، نه اینکه مراجعه کن شاید علم پیدا شد، نه، این مطلقا حجته.
یعنی اطلاق ملازمه متفرق و عرفیت ملازمه است؟
بله، چون ملازمه عقلیه اگر بخوایم بگیم ازش این استفاده نمیشه. ملازمه عقلیه اینه، میگه که سوال کن از حکیم، بعیده که، یعنی با حکمت حکیم سازگار نیست که بگه سوال کن در حالی که در جواب هیچ فایده ای نیست. باید یه فایده ای باشه، اقل فایده هم کافیه. اینکه گاهی علم تولید میکند، در صورت علم شما به علم رسیدید، همون گاهی و فی الجمله کافیه برای خروج از لغویت و از فی اسناد غیر حکمت به خدا. ولذا اگر بیش از این میخواییم بگیم دیگه تلازم عقلی نیست که استدلال عقلی همراهش باشه، یه تلازم عرفیه. باید بگیم که عرف میگه وقتی میگه وجوب سوال است به نحو مطلق، یعنی جوابم به نحو مطلق ارزش داره برای تو. ارزشش هم یه ارزش ابداعی احتمال اینا نیست، ارزش اینه که کار تو رو راه بندازه، یک حجتی بری جلو. و الا اگر ملازمه عقلیه باشه، همون تازه حجیت علم و ناش هم خیلی لازم نیست، همون که ابدای احتمال هم میکنه کافیه. یه جاهایی تولید علم میکنه و علم هم طبعا حجیت ذاتی داره، اونم کافیه برای خروج از لغویت. از این جهت است که در این مبنای این چند احتمالی که گفتیم و عمده همون دو احتمال اصلی است، اینه که ملازمه عقلیه اینجا قطعا هست، اما ملازمه عقلیه اثبات حجیت قول کارشناس علی وجه الاطلاق نمیکنه. اگر بخوایم این نظر حجیت علی وجه الاطلاق رو استفاده بکنیم، باید بگیم ذهن عرفی من میگه این دوتا ملازمه داره. آدمی که نمیداند راهی براش قرار داده شده، کارشناس یا خود طبیبی و خود درد رو تشخیص میدی و علم پیدا میکنی و خودتو معالجه میکنی، اگر هم میبینی نه نمیشه حالا علم پیدا کرد برای این معالجه، میگه خب کارشناس داره طبیب مراجعه میکنی میدید. اگر خودت فقیه هستید و به اطمینانی میرسی، خب راه خودتو طی میکنی. اما اگر نمیرسی، راهش اینه که بری کارشناس و فقیه را مرجع قرار بدی و ها کذا در موضوعات و مسائل مختلف. باید بگیم این نوع تلازم عرفی استفاده میشه. این مبنا بود. پس مبنای استدلال به آیه شریفه برای حجیت قول خبیر و خبره این است که در آیه ملازمه‌ای فراتر از اون ملازمه عقلیه وجود داره. ملازمه عقلیه یه سطحی را مدلول می‌سازه برای آیه که حجیت مطلق نیست. باید بگیم فراتر از اون تلازم عقلی یک تلازم عرفی است با این بیانی که گفته شد، که ارجاع میده به جاهل و شاک و غیر عالم را به یک کسی و جایی، یعنی حرف او برای تو معتبره علی وجه الاطلاق، نه اینکه اگر علم ایجاد بکنه اطمینان ایجاد بکنه، نه علم معتبره. این مبنای استدلال. بعد گفتیم این استدلال محل مناقشاتی قرار گرفته است که به ترتیب داشتیم متعرض میشیم. یکی این بود که مرحوم اصفهانی و بعضی از آقایان میفرمودن که این از این شرط استفاده میکنیم لکی لا تعلمو، اینو بحث کردیم و کنار گذاشتیم، ازش گذشتیم. مناقشه مهم دیگری که در کلمات کثیری از اعلام وارد شده بود این بود که این حجیت مطلقه با مورد سازگار نیست دیگه. این حد قطعی مسئله است که مدلولی که به یک خطابی میدهیم مورد خودش رو باید بگیره. خروج مورد و تخصیص مورد از عام این یک امر مستقبلیه دیگه. ما من عام من الا وقت خص و ما من مطلق الا وقت قید، همه اینا میشه تقیید بشه وارد بشه، تخصیص وارد بشه، ولی نه اینکه مورد را و شأن نزول را در آیات از مورد و از ختن اون کبرای کلی و عام و مطلق بیرون ببره. و اینجا هم این قانون کلیشه که مورد و شأن نزول نمیتونه از خود خطاب خارج بشه. مورد هم تطبیق بر صغروی هم بر اینجا این بود که اینجا بحث اعتقادات و اعتقاد به رسالت رسول خداست و مقدمات مؤثره در آن هست. اون وقت تو مقدمات مؤثره در این اعتقاد بگیم که قول کارشناس معتبر علی وجه الاطلاق ولو تولید علم نکنه، نمیشه. اعتقاد علم میخواد، ولی حالا علم اطمینانی و امثالی. این اشکال دوم بود. این حالا جوابهایی مطرح شد که مهم همون دومی بود که باز هم اون را به شکلی تقریر میکنم، و اون این بود که آیه اگر در مقام این بود که یک استدلالی بیاورد که تنها استدلال تام است و میخواد اون اطمینان عقائدی رو تولید بکنه، این حرف تمام بود. اما نه اینجور نیست. اصلا این همه آیاتی که آمده هر جایی به یه نکته اشاره میکنه، به یه مطلبی اشاره میکنه. اصل رسالت رسول خدا مستند به اون اعجازی است که اون وقت حس میکردن و هر کس با عقل سلیم و منصفانه با اون مواجه میشد اطمینان پیدا میکرد که این اتفاق جدیدی است تو عالم رخ داده، این اتفاق بدون بازگشت به یک دخالت امر غیبی محقق نمیشه، این مفروضه. منتها تو این مسیر همجور شبهه‌ای پیدا میشد، این در مقام زدودن شبهه استناد به امارات عقلایی هیچ معنی نداره. یه اماره عقلایی میگه این اماره عقلایی است، این اماره عقلایی این شبهه را برمی‌داره، نه اینکه بخواد همین را مبنای اون علم قرار بده، این شبهه را در میان راه داره برمی‌داره. اونم بگه که اماره عقلایی که احیانا در مورد ممکنه تولید علم هم بکنه، مطمئن لازم نیست تولید علم بکنه، ممکنه تولید علم هم بکنه، تولید اطمینان هم بکنه، ولی نباشد هم ضرری به اون اعتقاد که باید مبتنی بر اطمینان باشه نمیزنه. ضمن این که آیا اینجا نمیخواد یه استدلال عقلی منطقی بکنه که بگه با این ما رسیدیم به علم و اطمینان، میخواد راه را باز بکنه برای اون و واقعا با یه اماره عقلایی راه باز میشه، بعد چیزای دیگه رو که میبینه اون وقت میتونه اطمینان پیدا بکنه. اصلا این استدلالی اینج، اصلا شما ببینید آیات قرآن حداقل همه جاش اینجور نیست، خیلی از جاها یه علائمی رو میاره، یه راهی رو باز میکنه که فرد تو این چاله ها نیفته، اون وقت اون استدلالات و وجوه منطقی تأثیر خودش رو میذاره. تعبدیه‌ای که آره تعبدیه‌ای که امضای عقلاست،
نه میگم
اینکه راه باز بشه که بعد در نهایت علم براش حاصل بشه. چرا بیش از این مگه میشه از این آیه استفاده کرد؟ آیه که یک کتاب کلامی نیست که بگه من استدلال دارم مثلا دلیل الاول علی اثبات الواجب علی اثبات نبوت رسول، اینجور که نیست. مجموعه این آیات داره راه را باز میکنه برای اینکه اون اعتقاد و اون علائمی که جمع میشه اون رو به یک اطمینانی برسونه. خود این الان یکی از علائمه، یه اماره عقلایی معتبر بیاد بگه که پیامبران تا الان هر که اومده انسان بوده، زمینه ایست برای اینکه او به علم برسه، همین کافیه. حجیت داره، حجیت عقلایی داره،
حجیت شرعی
نه میگیم نداره. ما اصلا دنبال اون یه حجیت شرعی برای اثبات چی نیستیم اینجا، اینو داریم پای آیه مینویسیم، اینجا چیزی نیست. آیه داره راه را باز میکنه که اونجا برسه، البته ضمنش ممکنه کسی هم به اطمینان برسه، خب اون حجت نهایی میشه، اگه نشدم زمینه رسیدن به حجته. بیش از این ما واقعا به آیه نمیتونیم نسبت بدیم. آیه که یک کتاب کلامی نیست که بگه یک دلیل آورد با همین دلیل میخواد یک برهان اطمینان آور یا علم آور رو تمام بکنه بره، این چیزی نیست. عرض شود که این از این مسئله. یک جواب دیگه هم البته اینجا وجود داره که ممکنه براتون، این حالا من خیلی اطمینانی بهش ندارم، ممکنه کسی بگوید که لااقل برای اون زمان حجت عقلایی در امور اعتقادی کافی بوده، اون که حجت عقلایی داشته باشه کافیه. کی گفته که با تو این حتما مخصوصا در آغاز کار که علم و اطمینان پیدا بکنه به این نبوت، همون که عقلا یه راهی رو می‌رفته که برای حجت تمام می‌دونستن کافیه، ممکنه در اعتقادات لااقل در اون زمان در آغاز کار و امثال این همین کافی باشه.
اول
حجیت ذاتی که میشه، ولی امارات همه منتهی حجیت ذاتی میشه، اعتقاد علم و اطمینان کافی لازم نیست، همون که حجت داره از داره اقلای کافیه. واقعا تو اون زمان هم که مشاهد بگیم بیش از این لازم نبوده، حداقل در یک مواردی بیش از اون لازم نیست. این هم حالا احتمالش هست داره این جای بحث داره. حالا من نمیدونم، ما خیلی چندین جلسه بحث کردیم تو اون اجتهاد و تقلید راجع به این که در اعتقادات و اینها تقلید و غیر علم و اینها معتبر است یا نیست. حالا یادم نیست به چه نتیجه رسیدیم، لااقل یه تفصیلاتی داشتیم اونجا، یه مواردی وجود داشت و شاید بشود گفت برای کسی که نمیتونه به علم برسه تو اینها در مخصوصا در شرایط خاص و در اون زمان همون حجت کافی بوده، حجت عقلایی کافی بوده و بیش از اون دیگه بهش مؤاخذه نمیشده، شاید بشه اینو گفت، خیلی حرف بی ربطی نیست. این هم یه چیزی به عنوان احتمال، به عنوان
جواب
بیشتر شد، جواب مستقر شد.
آیش
بله بله
چی؟
حجیت شرعی رو فهمید. نه حالا شرعی تو جواب بحث میگه، ارشاد و مولوی شو بحث میکنیم. حالا ما فعلا میخوایم بگیم که اینجا ولو تولید زن تولید علم و اطمینان نکنه، این میشده آیه میتونه اینجا باشه با اون معاجه بکنه، استدلال بکنه، بحث رو پیش ببره.
تعریف درستی بوده دیگه،
تعریف درسته، درسته، بله بله درسته.
حجیت شرعی چیزی غیر از همینه، پس شهر هم این طریق در شعاره معتبره.
بله مطالعه گیری داره که اینجا اوغلان میگن و آیا این هم شده، این حالا باید بحث میکنیم. بله حالا اون جزئیات شو باید بحث میکنیم. به نظر میاد که اگر با یه طبع روان عرفی بریم، میتوانیم این ظهور و ملازمه عرفیه حجیت قول کارشناس را از آیه بپذیریم و در این حال در تطبیق ما موردم گیری نداشته باشیم، قابل پاسخه به یکی از این دو جهتی که اشاره شد. این البته حالا این که دائما میگیم اینجا کارشناس، این یک ملاحظه بعد خواهیم داشت که یه مقدار اهم از کارشناس میشه، ولی کارشناس هم رو میگیره، حالا اون رو بعد صحبت خواهیم کرد. این دومین مناقشه ای بود که در برابر این ملازمه عرفیه ادعا شده بود. مناقشه سومی که می شود بر این ملازمه عرفیه وارد کرد و به اون متوجه کرد، این است که اطلاق وجوب سؤال مستلزم حجیت جواب است. این ملازمه رو ما قبول داریم، اما اینم این تعبیری است که بعضی آوردن، مستلزم حجیت جواب است اما نه اطلاق حجیت جواب. وجوب سؤال مستلزم حجیت جواب است اما اطلاقش نه. در مدالیل التزامیه ما قاعده کلی نداریم که اگر در طرف منطوق و تصریح دلالت مطابقی اگر اطلاق داشت، اون دلالت التزامیش هم باید اطلاق داشته باشه، ما چنین قاعده‌ای نداریم. اینجا الان مدلول مطابقی ما چیه؟ وجوب السؤال. مدلول التزامی ما چیست؟ حجیت الجواب. ملازمه بین این مدلول و اون مدلول التزامی هست، اما ملازمه بین اطلاق نیست. ممکنه بگیم اطلاق داره وجوب السؤال ولی حجیت جواب اطلاق نداره. اینم جواب و مناقشه سومی است که گاهی به این اشاره شده در کتب اصولی و جوابش هم همون است که عرض کردیم. اینا رو من جدا گفتم برای اینکه این تعبیر آمده. جوابش هم اونه که عرض شد که جواب اینه که ملازمه عقلیه که ما اینجا نمیگیم، ملازمه عقلیه بود که گفتیم این حرف نمیشه، ما ملازمه عرفیه میگیم. بله همه جا حتی ملازمه عرفی بین منطوق و مدلول التزامی نیست، ما قاعده کلی نمیگیم که ملازمه قاعده کلی داریم که اطلاق منطوق با اطلاق مدلول التزامی تلازم داره. نه این ملازمه کلیه نداره، ملازمه عقلیه که معلومه نداره، ملازمه عرفیه ما مطلق نمیگیم اینا، ممکنه یه جایی این تلازم نباشه، ولی اینجا با مجموعه مناسبات و حکم موضوع و ارتکازاتی که وجود داره فهم و عقلایی ما تلازم در اطلاقه. اطلاق اهم از حجیت مطلقه ولو تولید زن بکنه علم و اطمینانی هم ایجاد نکنه.
این تو جواب داد که اگر شارع حجیت رو منوط به حالت خاصی از حالت ادراکی میدونست باید دعاق رو مقیا به آیت این که بزن پس هم باید
حالا مرحوم اصفهانی و بعضی میخواستن بگن که اون رو نگفته از این کنتم لا تعلمون استفاده میشه که ما گفتیم استفاده نمیشه
بعد از
فراغ اونه. بله قطعا فرض اینه که الان این اطلاق داره، چیز نگفته، غایتی براش تصویر نکرده. ما عرضمون اینه که در پاسخ به این مناقشه سوم اینه که ما یه قاعده کلیه نمیگیم همه جا که اطلاق منطوق مدلول مطابقی ملازم با اطلاق مدلول التزامی است. نه، قاعده کلیه قائل نیستیم، اما اینجا میگیم یه ملازمه عرفیه است با قرائن و مناسبات و موضوع و شواهد میان اطلاق وجوب سؤال و اطلاق حجیت قول مجیب ولو تولید علم و اطمینان نکنه. این ملازمه عرفیه است.
سوال قبلی بود که چون در مقام شهرت و در مقام اثبات اصل نبوت نیست ما منتظری و مدد را کنیم، خب همین خودش اطلاق رو میزنه دیگه، چون هر نوع سوالی و هر نوع جوابی حجت نیست.
اون که ابی نداره، این مطلقی بود، میگه قول کارشناس حجت است، از جمله در مورد هم حجته. بله یه دلیل مقیدی میتونه بیاد بگه در اصل اعتقاد اون برهان اصلی شما باید علم و اطمینان داشته باشی. این آیه که در هر حال غیب که خورده، حالا اهل ذکر رو که مطلق گرفتی، اهل ذکر حتما باید ثقه باشن، این که اینجا الان نگفته ولی باید مقیدی اومده تقیید کرده. تقیید و تخصیص آیه که ممکنه، مشکل این بود که مورد را نمیشه تخصیص زد، اون حل کردیم با اون جواب. ولی بله این حتما تقییداتی بهش میخوره، از جمله همین اگر کسی بگه در اعتقادات اون حرف آخر را نپذیره، بگه در اصول اعتقادی و اصل اعتقاد اطمینان لازمه، خب اون تخصیص خورده باید در اونجا باید اون قید را رعایت کرد.
اینجا شواهد و قرائن هست که ملازمه عرفی یعنی اطلاق وجوب سؤال احتمال.
این که قرائن اینه که این حکم مولوی مولا و تایید مولا بر یک سیره عقلایی سوار شده، ارشاد به اونه و اون ارشاد هم تو سیره عقلایی میگه که قول کارشناس معتبره، قول مخبر خبر واحد معتبره، که البته این یه مقداری بالا تو اون بحث سیره تکمیل کنیم بحث را. بله بله اونجا تو من نفس
تصور مرمون صحبتی موضوع تصور
بله بله ما مدعی این هستیم. بله تصور میشه ها، یعنی لزوم بیان من اخص باشه؟ بیان من اخص نه، بیان من اعمه، اینو که میبینه اون طرف هم میبینه، اینو که برای اینو با هم
برای حجیتش ما خیلی که برای اینو مرخص باشه.
نه شروع باید
اعتبارات اشاره و تنبیه بودی باید
نه
من این بحثی هم که باید باشه
نه غیر بیان منه اهم میتونه لفظی باشه، اون رو لفظی میدونیم، تو اونو میبینه میبینه که بله حالا لفظ داره این بار رو تحمل میکنه، در حال حجیته، حالا لفظی یا لفظی حجیته، حالا اون دیگه جای خودش دیگه به این معنی
اطلاق حجیت فقط در صورت کشفش اطلاقه یا نه؟ یعنی حتی اگر کشفی نداشته باشه صرفا منباب رفع تحییر اون مکلف داره سوال میپرسه این اطلاق کامل میشه؟
اما اماره است در هر حالا اماره است. بله نه اینکه اصل که به رفع تحییر بگم قره بزن نمینا اسخاره بگیر، نه هماره هست واقعا. این سه
شاهد رو سیره و غلا گرفتن سوال در خود سیره و غلا مطرح میشه که اونم ملازمه رو
بله، حالا اگر تو سیره کسی اومد این یک مراعای وجود در واقع تعلیقی فی الجمله به اون وجود داره، فعل جمله. این حالا تو سیر بحث میکنه،
یعنی تو
این اینم یه خود به اون کمک میکنه، این دوتا همدیگه رو کمک میکنن. حالا تو رو سیره میگیم، سیره این رو میگیم که دوتا با هم کار رو جلو میبرن.
مثلا باید قول به اطلاع شاید یه بچه هم داشته باشه از این جنبه، مثلا فرض کنم باید ممکن که با پزش مراجعه کن و این دیگه هر پزش شما اون اهل ذکر هم اگر اون اهل ذکر واقعا باشه به صورت مطلق میشه بود اتا تو این مستان اهل ذکر باید دیشه، یعنی قیدش اون مستان اهل ذکر که هر کسی اینجا اهل ذکر
باید دیگه باید ذکر اینجا نبری تو چیزای ارزشی و کذا و کذا، ذکر اینجا یعنی شد علم
هست. نه علم باشه،
همین پزشک هم باید با اهل علم باشه. بله
عرض همین اینه که اطلاق هم حتی اگر بگیریم یه بچه این داره که در ذات خودش مقیده، یعنی اونطور هم نیست که مثلا بگیم حالا که
نه بله اون که معلومه که موضوع و متعلقش همین کارشناسه، دانایی لازم رو داشته باشه، حد نصاب لازم دانایی رو نسبت موضوع داشته باشه. اشکال چهارم همینیست که بارها در سخنان دوستان هم مطرح شده و اون این که ممکن است بگوییم که این آیه فقط یک ارشاد محضه، هیچ اعمال مولویتی در آیه نیست، یک ارشاد محضه و امر ارشادی که شد دیگه میره سراغ همون سیره دیگه، هیچی بار جدیدی نمیشه به این تحمیل کرد. این شبهه چهارم است و مبتنی بر این نکته است که مستحضرید که نظام اطلاق و تقیید و عموم و احتجاجاتی که ما بر خطابات مولا حمل میکنیم و سوار میکنیم رو اون پیاده میکنیم، اینا همه در خطابات مولوی مولاست، اینجاییست که از موضع مولویت داره صحبتی میکنه، در کرسی مولویت نشسته. اما اگر در کرسی مولویت نیست، داره یک امر عقلایی را تو استدلالات خودش، تو کارهای خودش، یک امر عقلی یا عقلایی را در کار خود ازش استفاده میکنه. اینجا او اصلا در صدد این نیست که این قانون را ایجاد بکنه، این قانون را جعل بکنه، این قانون را خلق بکنه، یا اعمال مولویتی رو این قانون عقلایی بکنه. نه، همون امر عقلایی به ما لهو من الشرائط و القیود و الخصائص داره مورد استفاده قرار میده.
همه استفاده داره برای ارضای این بنا عقلایی، ارشاد نشده، امضا شده، ارشاد در حکم هر اون باید باشه
که ارشاد اگه داره همونی که تو عقلا جاریه همون رو داره استفاده میکنه. هیچ اعمال یک امضای فعل جمله که بله همین که استفاده میکنه یا امر عقلایی داره استفاده میکنه، امضای اعمال مولویت برای این که بیاد این رو یه قانون قرار بده به عنوان قانون من، این توش نیست. میگه منم از اون قانون استفاده کردم، امضای فعل جمله اون کافی نیست که بگیم در مقام اینه که جعل قانون بکنه، و میگه از همونی که عقلا دارم من دارم استفاده میکنم. عقلا نه کافیه، نه کافی نیست، عقلا ما میتونیم استفاده بکنیم ولی دیگه با قیودی که عقلا دارن، به ماله من القیود. و شاید عرض شود که در سیره عقلا همون علم باشه، اطمینان باشه، از این بله تو سوازیغش دیگه، بله اون که روشنه، همین که البته روشنه، علل اصول روشنه، ممکنه یه جایی حتی از یه امر عقلایی غلط هم شاره در مقام محاجه و اینا استفاده بکنه، ممکنه. نه اینجا نمیگم غلطه، امر عقلایی است داره استفاده میکنه، استفاده فعل جملهش هم قطعا درسته، اما الان شاره تو کرسی ننشسته است که ضرب قانون بکنه، با همه جهات یک قاعده را اعلام بکنه که شما بتونید اصالت و ظهور و اصالت و عدم تقیید و اصالت و عدم تخصیص و امثال اینا جاری بکنی. این ظرفیت رو دیگه نمیده به این، فقط اینکه فعل جمله این چیزی تو عقلا بوده شارم داره استفاده میکنه. به ما با همون رنگی که تو سیره عقلاست، تو نگاه عقلاست، و تو سیره عقلا ممکنه اینجا کار برده اون در اینجا همون با علم باشه، با اطمینان باشه.
حدیف و سوازی تو لسان شارع نباشه، این امضاش همون کاری که دارن عقلا انجام میدن. بعد ببینیم
بله بله نه بله. یعنی امضایی که فعل جمله تو کاره، میخواد بگیم اون امضایی که بگیم این جمله در مقام جعل قانون وضع شد، این نیست. این مهمه که بگیم این جمله در مقام جعل قانون وضع شد. یکی اینه که وقتی استفاده میکنه غلط نیست، غلط که نیست یعنی فعل جمله قبول داره. این حالا همه جا هست تقریبا، گرچه خب موارد استثنایی هم داره، اما مولویتی که ما اینجا میگیم اینه که شارع در مقام ضرب قانونه، جعل قانونه، به گونه ای که بشه به این جمله جمله و کلمه کلمه و سیاق و بافت این به عنوان یک امری که مولا گفته است اعتماد کرد. این اینجور چیز اینجا نیست. شاهدش هم اینه که این شاهد این مسئله مهمه دیگه، اینم فرمودن در بعضی کلمات هم آمده، شاهدش هم اینه که این یه بحثیه تو اون فضایی که طرف اصلا شرعی قبول نداره، قانون شرعی قبول نداره، تعبدی قبول نداره، مولا داره در مقام محاجه به یک چیزی که همه عقلا اون را قبول دارن استدلال میکنه، ولذا هرچه هست ارشاد به همون امر عقلایی.
همه جدلی میشه؟
بله جدل، جدل حق البته. نه ممکنه بگیم ما هم قبول داریم، ولی این آیه در مقامی نیست که یک رنگ مولویتی و قبولی به صراحت بتونه تو همه زوایای این جمله قرار بده، در مقام این نیست. شاهد مهمش اینه که این آیه در یک بحث عام در یک فضای غیر دینی است، یعنی مخاطب او مشرکین بودن، اهل کتاب بودن، کسانی بودن که تو اصول مولویت اشکال داشتن. مولویت بعد از اینکه خدا قبول بکنه نبوت عامه، نبوت خاصه، متن قرآن، اینا رو همه بپذیره، حالا میگه اینجا داره میگه اقم الصلات به دلوک شمس الی غسق اللیل، و الا وقتی که میگه لوکان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، لوکان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اونجا که در مقام اعمال مولویت نیست. خود بگم ما داریم روی یک گفتمان مشترک میخواییم پایه استدلالی بریزیم، در یک فضای تخاطب مشترک عقلی و عقلایی قرار داریم، نه در یک تخاطب مولوی مولا و عبد. شاهد اصلیش اینه دیگه، مولویت که موجب میشود که همه دقایق و ظرایف این کلام اعتبار پیدا بکنه، حتی فراتر از اونی که عقلا میگن تو فضای شرع اعتبار پیدا بکنه با اطلاقش، با ویژگی های متعددی که در کلام هست، این اختصاص داره به اون جایی که قواعد و پایه ها پذیرفته شده. حالا داریم میگیم که اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نمیدونم جاهد و فلا و امثال اینها، و الا وقتی که داره میگه لوکان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، که اعمال مولویتی نیست، یه قانون عقلی و عقلایی است، و باید عقل و عقلا همون رو بپذیرن، همونی که اونا میگن داریم چه میکنیم. من یه چی اضافه بر اون نیست، قبول کردم ها، ولی به همون معنایی که عقلا میگن من قبول کردم، ولا اکثر، به همون معنا، با همون رنگ. یعنی یه قرائن داخلی تو اینه که دیگه نمیذاره اطلاق و چیزایی رو از این قبیل در اون درست کرد، به همون معنایی که اغلا هست. حالا اغلا چی میگن؟ این تو سیره اغلا بحث میکنی، اونجا البته ممکنه تو اونم بگه که سیره مطلقه، خب این نداره، این همونه، اگرم هم نگفت نه، این دیگه خودش مستقل دلالتی نداره.
اشکال مهمتر این که ما ارشاد بگیم، اگه ارشادی باشه هیچ حجیت تربودی ارش معنا
نداره. بله دیگه، حالا حکم عقل که ما اینجا شاید نداشته باشیم، بیشتر یه حکم عقلایی است، حالا حکم عقل به اون معنا نیست. بله یه چرا، حالا ببینید اینجا ما دو چیز داریم، یکیش عقل، یکیش عقلایی است. اون که کارشناس نظر او ما را به علم برساند، خب وجیهت علم این هم یه طریق است به اون برسه، این حکم عقله. ولی اینکه به کارشناس اعتماد بکنیم از حیث کارشناس ولو به علم نرسونه، مثلا یه اطمینان باشه که جنبه عقلایی داره، یا اطمینان نوعی باشه که دیگه اون عقلایی تره از عقل فاصله میگیره، یا حالا زن باشه که دیگه کاملا عقلایی میشه، اینا دیگه عقلی نیست، عقلاییه.
در واقع شک مولوی مولویت شدیت
اصل مولویته.
این
حالا هزار بار گفتیم روشنه، فوری کسی میتونه این جواب بده که اصل مولویته، منتها اینجا مانعی وجود داره که اون رو باید حلش کرد. و الا این رو همینطوری که ایشون هم اشاره کردن، ما هر جا شک بکنیم در تقسیم امر به مولوی و ارشادی که آیا مولویست یا ارشادی، میگم اصل اینه که مولویست. ولذا وقتی هم که میگه پنیر را با گردو بخور، اگر ندانیم که داره ارشاد به یه امر رایج و عقلایی میکرده، هیچ اعمال مولویتی در اون نیست، یا اینکه نه یه جنبه مولویت داره، اصل اینه که مولویته، داره یه حکم ترجیحی استحبابی رو میگه، مگر اینکه قرائن بیاد بگه که نه. همونطور که گفتیم خروج از مولویت به دو چیزه، اینا اونجا بحث کردیم، گفتیم اصالت مولویه فی الخطابات شرعیه الا در دو جا، یک اونجایی که مولویت معقول نباشد، مثل عطی الله اونجا اگر بخواد مولوی باشه دور و تسلسل لازم میاد، معقول نیست مولویه. دو این که نه، معقول مولویت ولی یه قرائنی عرفی پیدا شده که میگه این مولوی نیست، این ارشادیه. مثلا تو بعضی تو همین روایات طبی و نه اصلا کلن میگن ما یه قرینه عامه داریم که اینجا شارع روی روال جاری خودش تو ما هست، مثل بقیه داشته اونا میگفته و تو اون زمانم با اون شرایط همون بوده دیگه، که حالا این معلوم نیست به این کلیتش اونجا هم درست باشه. اصل مولویت است الا اونجایی که لا یمکن اعمال المولویه مثل عطی الله، یا اینکه یمکن ولی قرائن و شواهدی میگه اینجا مولوی نیست و ارشادیه. اینجا اون وقت کسی ممکنه بگه که ما قرائن و شواهد داریم برای اینکه مولوی نیست. چرا؟ برای اینکه این بحث میان شارع و پیامبر و یه جامعه مشرک بوده، توی بحث بنیادی با جامعه مشرک نمیام یه قانون مولوی بیاری. اینم مانع دیگر و مناقشه چهارمی که اینجا وجود داره، اون مناقشه دو چهار خیلی مهمه، حالا اینم رو بعد دیگه چون